تفسیر سوره بقره قسمت هفتم استاد شهید مرتضی مطهری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لئن کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ترجمه این آیه را و بیان خلاصه مقصود این آیه را در جلسه پیش عرض کردید. این آیه معجزه بودن قرآن را بیان می کند و مردم را به معارضه دعوت می کند و می فرماید که اگر شما تردیدی در این که آیات قرآن از طرف خدا نازل شده داری، یعنی اگر قرآن را یک کتابی در حد کتابهای بشری میدانی، پس شما هم مانند اون را بیاورید و نه تنها شما که مخاطبین من هستید میگویم، بلکه افراد برجسته خودتون را هم بروید پیدا بکنید. نه شما، همه برجستگان شما بیان و مانندش را بیاورند. در این آیه بیش از این بیان نمی کند، ولی در آیات دیگر مخصوصا آیه سوره بنی اسرائیل مطلب را به شکلی بیان می کند که نه فقط مخاطب مردم عرب باشند که در زمان پیغمبر بودند و نه فقط مردم زمان پیغمبر عرب و عجم و همه مردم روی زمین، بلکه همه مردم روزگاران ها، روزگار روزگار هست و حتی تعبیر جن و انس می کند. اونهایی که مدعی هستن که با اجن ارتباط دارن از اون راه می توانن، می فرماید که لئن اجتمعت قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. حالا این آیه ای که در این سوره خوندیم مثل آیات دیگر هم همین جور است. هر جا که راجع به اعجاز قرآن بحث می کند، قهرن دو مطلب را در آن واحد قرآن ادعا می کند. یکی این که معجزه در عالم وجود دارد و دیگر این که قرآن معجزه است. راجع به هیچ یکی از این دو از نظر قرآنی نمی توان تردید کرد. یعنی که یعنی ما نمی توانیم خود را قرآنی بدانیم، تابع و پیرو قرآن بدانیم و قبول داشته باشیم محتویات قرآن را، اما معجزه را قبول نداشته باشیم از اساس. بگیم نه آقا، اصلا معجزه در عالم وجود نداشته. یعنی چنین مطلبی برخلاف نصوص و برخلاف نصوص قرآن و برخلاف ضرورت اسلام است. کسی که این حرف رو میزنه در واقع قبول نداره قرآن را و قبول نداره اسلام را، بعد میاد میگه نه آقا، اون چه که در قرآن به صورت معجزه آمده است مفسرین اشتباه کردن، نه خیر مقصود این نیست. مثلا اگر یه جا مثلا از مرده زنده کردن در قرآن هست، مقصود یه چیز دیگه است. و اگر شکافته شدن دریا برای موسی آمده است، این مقصود یک چیز دیگه است که گفتن این حرف ها و امثال اینها که در قرآن زیاد هست. نه، ما انصاف چنین اقتضا می کند اگر وجدان و انصاف بشری داشته باشیم، اگر قبول نداریم معجزه را، خب بگیم قرآنش را قبول نداریم. چرا میگیم قرآن قبول داریم معجزه را قبول نداریم؟ معجزه از قرآن قابل انفکاک نیست. در قرآن معجزات زیادی آمده است. در همین سوره بقره در مجموع در حکایات انبیا شاید در حدود نزدیک به 15، حالا احساس دقیق نمیدونم، بین 12 شاید الی 15 معجزه در همین سوره بقره قرآن ذکر کرده. و از طرف دیگر بحث معجزه برای ما که واقعا به اسلام و قرآن معتقد هستیم، درست است که از اون نظر که قرآن بیان کرده است ما قبول داریم، ولی میخواییم ببینیم که آیا معجزه از ماهیتش چیست؟ از معجزه چیست؟ آیا معجزه توجیه علمی دارد یا ندارد؟ آیا معجزه یعنی یک امر محال و نشدنی، اما چون قرآن گفته ما تسلیمیم در مقابل گفته قرآن؟ یعنی اینجور نیست. به علاوه اصلا معجزه آیا دلیل می شود برای چیزی؟ اینم خودش مسئله. آیا معجزه، حالا فرضاً وجود پیدا بکنه، آیا معجزه دلیل بر چیزی هست؟ یک پیغمبر اگر معجزه بیاورد دلیل بر نبوتش هست. هر پیغمبری لازم معجزه داشته باشد. بعضی ها یه حرف جدیدی آوردن، میگن آقا قبل از دوره ختم نبوت معجزه بوده و لازمم بوده. برای مردم عوام معجزه دلیل مردم عوام است، نه دلیل برای مردم دانشمند. مردم عوام که حقایق یک دین را نمیتوانند بفهمند و از روی حقایق اون دین نمیتوانند محتوای اون دین را تصدیق بکنند، اینها احتیاج به معجزه دارن و لذا پیغمبرهای پیشین هم معجزه داشتن. و اما در دوره ختم نبوت از زمان قرآن به این طرف که دوره بلوغ فکری بشر است و بشر میتواند مسائل را تجزیه و تحلیل بکند، دیگه نیازی به این دلیل عوامانه نیست، احتیاجی بهش نیست. و پیغمبر اسلام هم اینها چنین میگویند. و پیغمبر اسلام هم هر وقت از اون معجزه میخواستن، از معجزه آوردن امتنا میکرد، یعنی میخواست بگه اینا چیزی نیست، اینا مال دوره های گذشته است، دوره ما دیگه دوره معجزه نیست. اون وقت آیاتی هم از قرآن استشهاد میکنن، میگن به این دلیل پیغمبر اسلام هیچ معجزه ای نداشته است و حتی امتناع داشته است از معجزه آوردن و معجزه داشتن. که اینها را ما یکی یک مسائلش را بحث میکنیم و باید هم بحث میکنیم. وقتی که یه مسئله در قرآن به این صراحت مطرح هست، قهران قرآن که دعوت کرده، قرآن که اینها رو بیان کرده است، و از طرف دیگر قرآن دعوت به تفکر میکند، دعوت به تأمل میکند. این تفکر و تأمل شامل همه موضوعات میشود. از جمله ما درباره همین معجزه ها تفکر بکنیم، ببینیم راز معجزه را میتونیم کشف کنیم یا نه. اگر کشف بکنیم، به یک مسئله بسیار بزرگی از معارف اسلامی رسیده. ببینید آقا، اول ما از لغت معجزه شروع میکنیم. معجزه یعنی چه؟ معجزه از ماده عجز است و عجز یعنی ناتوانی. معجزه یعنی کاری که دیگران را در مقابل خود ناتوان می کند، یعنی کسی دیگر قادر به انجام مثل او نیست. اون کسی که اون معجزه را می آورد صلای معارضه با همه مردم می دهد و دیگران اظهار عجز و ناتوانی می کند. این معنی لغت معجزه. به جای یه لغت دیگر هم معمول اینه که حتما در کتاب هم خوندید، چون خیلی استعمال می شود، به جای معجزه خرق عادت میگن. خرق عادت، این کلمه یه تاریخچه ای دارد در کلام اسلامی و اتفاقا اصطلاح خوبی هم نیست. بعد توضیح میدم که چرا اصطلاح خوبی نیست، چون ریشهش یه عقیده خاصی است که گروهی از متکلمین اهل تسنن به نام اشاعره داشتن و اونها برداشت اونها از معجزه این بوده است که معجزه خرق عادت است. به این غلط اساساً، اصلا عادت و خرق عادت حرف غلطی است. بعد توضیح میدم. در قرآن نه لفظ معجزه آمده است و نه لفظ خرق عادت. هر دوی این الفاظ از اصطلاحات علمای اسلامی است، از اصطلاحات متکلمین است. خرق عادت همینجوری که عرض کردم اصطلاح متکلمین اشعری است، ولی معجزه نه، از اصطلاح عموم مسلمین است، شاید شامل غیر متکلمین هم بشود. ظاهرا در زمان ائمه اطهار هم این کلمه استعمال شده است. خود قرآن یه لفظ دیگر به جای اینها به کار برده است و اون لفظ آیت است. آیت یه جا در قرآن هم نداریم کلمه معجزه یا خرق عادت، کلمه آیه. آیه یعنی چه؟ یعنی نشانه، یعنی دلیل. خیلی این لفظ رساتر و بهتر است، لفظی که خود قرآن آورده است، از لفظ معجزه تا چه برسد به لفظ خرق عادت. یعنی چه؟ معنی دلیل چیست؟ اصلا آیه چرا قرآن به اون چه که ما معجزه میگوییم، چرا قرآن اینها را آیه مینامد؟ برای این که منطقی است. یه مردی پیدا میشود و ادعا میکند که من انی رسول و رب العالمین، من فرستاده پروردگار هستم، او من مبعوث کرده است، او به من وحی فرستاده است، او به من مأموریت داده است که بیام شما مردم را دعوت بکنم، بنابراین شما باید اون چه که من میگم بپذیرید، به دلیل اینکه سخنی که من میگم مال خودم نیست، سخن خدای شماست، من پیام آور خدای شما هستم. حالا یه کسی که یه همچه حرفی رو میزند، آیا بشر منطقا باید بپذیره به ادعا؟ هر کسی آمد ادعا کرد و گفت این که من پیام آور خدا هستم باید بپذیره؟ نه. ما چه میدونیم؟ ما چه میدونیم که این آدم که مدعی پیام آوری هست واقعا پیام آور از ناحیه خدا یا نه؟ دو احتمال دیگر اینجا هست که مجموع میشه و سه احتمال. یکی این که واقعا این آدم پیام آور خدا باشد، یعنی واقعا در درونش القا شده باشد و این القاء درونی هم از ناحیه حق باشد، این میشه پیغمبر راستی. دیگر احتمال این است که اصلا یه آدم دروغگو و یه آدم جعالی باشد، خودش هم میدونه که داره دروغ میگه، جعل کرد. این احتمال شده. سوم مسئله اشتباه هست، یعنی ممکنه بر خودش هم امر مشتبه شده باشد. این چیزیست که امروز بهش میگن وحی نفسی. یعنی چه وحی نفسی؟ یعنی بعضی افراد گاهی یک وضعی پیدا میکنن از نظر روحی در شعور باطن اینها، در اون باطن روح اینها یک کیفیاتی، یک فعل و انفعالهایی پیدا میشود و بعد اینها بروز میکنند در شعور ظاهر اینها و احیانا تجسم پیدا می کند در چشم اینها یا به صورت صدایی در گوششون پیدا می شود که فکر می کنند که این از بیرون به اینها القا شده، در صورتی که این یه چیزیست که از درون خودش بهش القا شده. یعنی اون چه که در افراد عادی در حال خواب، چطور در حال خواب گاهی وقتا انسان میبینید به خواب میبیند یک کسی ظاهر میشود بر انسان، با انسان حرف میزند، آدم بهش جواب میدهد، گاهی وقتا مثلا دعوا میکنه با انسان، هزار جور پیش میاد، ولی واقعا که یک کسی از بیرون نمیاد با انسان حرف بزند. حالا در یک خوابهای رویاهای واقعی اونم باید به این صورت نیست، اونم به شکل دیگری القا میشه، بعد در ذهن انسان اینطور تجسم پیدا میکنه. برای بحث خواب نمیخوام مطرح بکنم. وقتی بیدار میشه میبینه یک شرح مفصلی، یه انسانی پیدا شد، در یک خانه ای رفته، باقی بوده اونجا، مثلا بلبل هایی در اونجا بوده، انسان هایی بودن، حرف هایی زدن. وقتی بیدار میشه همه اینا واقعا هم شنیدن، این که نشنیده خیال کرده، همه اینا رو شنیده، ولی نه با این گوش ظاهری، با این گوش دیگر، با گوش خیالی به اصطلاح، با گوش باطن دیده است، با اینکه چشماش بسته بوده ولی در این حال دیده است. یعنی اون چه که آدم در بیداری وقتی که میبیند، اول ماده خارجی منعکس می شود در شبکه چشم، بعد در قوه خیال انسان منعکس می شه. در عالم خواب اول از اینی که در بیداری از بیرون میاد، او از درون میاد، از درون میاد به همان محلی که از بیرون میاد. در بیداری از بیرون میاد وارد خیال می شود، او از درون میاد وارد خیال می شه. رضا آدم وقتی که بیدار می شه می بینه همه جوری که در بیداری دیده، می بینه واقعا دیده اصلا، یادشه که کاملا دیده. بسیاری افراد دچار چنین تجسمات و توهمات میشن. حالا ممکنه پس یه همچه آدمی باشد که این تخیلات براش آدم خوبی هم هست، دروغ نمیگه، یعنی خودش نمیخواد دروغ بگه، او راست میگه، براش پیدا شده، ولی در واقع یه چیزی از بیرون ذاتش نبوده، از درون ذاتش بوده. از کجا که چنین چیزی نبوده؟ کفار قریش وقتی میگفتن به پیغمبر مجنون است، دیوانه است، یه علتش این جهت بود که پیغمبر اون چنون حسن سابقه در میان مردم داشت، اون چنون به صداقت و امانت شناخته شده بود که هر کسی که پیغمبر قبلا سابقه داشت میدونید که این مرد آدمی نیست که افترا بکنه، دروغ بگه. اینها برای این که دعوت پیغمبر رو خونسا بکنن به افرادی که باور نمی کردن، اگه بهشون می گفتن علیاذ بالله یه آدم دروغگوی هست، می گفتن نه آقای حرفا رو نمیزنی، این آدم رو 40 سالی مرد می شناسیم، دروغ در ذات این راه نداره. می گفتن نه دروغ نمیگه، ولی دوچار یک نوع توهمات روحی شده، مجنون، دیوانه است. این گفتن دیوانه است، بخواستن به این شکل توجیه. حالا بنابراین یه پیغمبری اگر ادعا می کند که به من وحی شده از ناحیه خدا، واقعا باید دلیل بیاره.
آیه باید بیاره. اینی که میبینین امتها با هر پیغمبری مواجه میشدن ازش آیه میخواستن، یه درخواست منطقی بوده. اگر آیه نمیخواستن مردم احمقی بودن، اگر آیه نمیخواستن مردم احمقی بودن، باید دلیل بیاری. تو ممکنه از نظر بعضی افراد تو را دروغگو بدونن، اونم که تو را دروغگو نمیدوند احتمال میدهد که تو دچار توهمات شده باشی. من دلیلی میخوام که اون دلیل به من ثابت بکنه که واقعا از ناحیه خداست این ادعای تو. پس بنابراین اینی که میگن میان ادعای نبوت و میان معجزت تلازم است، حرف درستی. این اشتباه اول بار می اشتباه رو شاید یعنی خیلی اشتباه کردن در ایران، شاید اقبال لاهوری بوده این اشتباه رو کرده. تا آقا در دوران علم نیازی به معجزه نیست، در دوران علم نیاز به معجزه نیست. چرا؟ برای این که ما یه وقت ما میخوایم بگیم آقا حرفای پیغمبر ما حرفای منطقی است، سقراط رو به منطقی ای که منش نبوت نشد، ای که منش پیغمبری نشد. ما میخواد بگیم پیغمبر ما این حرفهای منطقی را هم از ناحیه خدا داره میگه، نه با نبوت شخصی. پیغمبر آخر زمانم باید معجزه داشته باشه، آیه باید داشته باشه، دلیل باید داشته باشه که از ناحیه خدا. این یه مطلب. حالا این دلیل چگونه میتواند دلیل باشد؟ چه چیز آیم، چه جور چیزهای آیه میشود و دلیل میشود و این معجزه ها ماهیتش چیست؟ واقعا موسی عصای خودشو میاندازد اژدها میشود به صریح قرآن، دستش را به گریبانش فرو میبرد بیرون میآورد، انگشتاش میشه خورشید میتابند، گاو مرده ای را زنده میکند، از سنگ چشمه جاری میکند، عیسی مسیح مرده را زنده میکند، کور مادر زاد را شفا میبخشد، پیس غیر قابل علاج را شفا می بخشن. یعنی چه؟ اینا چه جور می شود که این طور می شود؟ ببینید آقا یه دهی میان میگن آقا معجزه مسئله نیست، اصل مسئله قبول کردن خداونده. ما اگر خدا را قبول بکنیم دیگه راجع به معجزه مسئله ای نداریم. چرا؟ برای اینکه اگه خدا را قبول کردیم، قادر مطلق را قبول کردیم. قادر مطلق را قبول بکنیم، خدا قدرت داره به همه چیز، ان الله علی کل شیء قدیر، خدا قدرت داره از سنگ هم چشمه جاری بکنه، خدا قدرت دارد مرده را زنده بکند، خدا قدرت دارد ماه را دونیم بکند، خدا قدرت دارد پیغمبر اسلام را در لحظه ای از مسجد الحرام به مسجد الاقصا ببرد و بلکه به همه آسمان ها سیر بده. مسئله این است که از اول ما خدا را قبول کرده باشیم. وقتی خدا را ما قبول کردیم، قدرت مطلق را قبول کردیم. قدرت مطلق را که قبول کردیم، مشکلات همه حل شد. ولی نه، مسئله به این سادگی نیست، مسئله به این سادگی نیست که اگر خدا را که قبول کردیم دیگه مشکلات همه حل شده. اینجور نیست. چرا؟ برای این که یه مسئله مطرح هست و اون مسئله قانون علیت هست. ما باید ببینیم آیا خدا را که قبول کرده ایم، آیا خدا را با قانون علمیت قبول کرده ایم؟ یعنی خدا کار خودش را در نظام علت و معلول انجام میدهد یا بیرون از نظام علت و معلول؟ اگر ما قبول بکنیم ناقه حرفای علت و معلول، اینا برای بشر ارزش داره. حساب علت و معلول و سبب و مسبب و مقتضی و مانع و فلان و از این حرف ها، اینا برای بشر ارزش داره. برای خدا نه علتی از ارزش داره، نه معلولی ارزش داره، هیچی هیچی. خدا مافوق کار خدا، البته در اینکه خدا مافوق نظام علت و معلوله که بحثی نیست، ولی کار خدا هم مافوق نظام علت و معلوله. آیا اینجور است یا نه؟ اصلا نظام علت و معلول یعنی نظام فعل خدا، نظام کار خدا، که ما این جهت رو در کتاب عدل الهی کامل بحث کردیم و اون این است که قدوسیت و کمال ذات الهی اقتضا می کند، یعنی منزه هست از این که کار خدایی در بیرون از نظام علت و معلول صورت بگیرد. این از نظر حکمای الهی یک امر مسلم و قطعی هست. بنابراین این مطلب که آدم بگه آقا این علت و معلول یک تشریفاتی است برای ماها، ما تا حالا عرض کنم که توی این دنیا قرار گرفتیم، از ناتوانی و از عجز ماست که ما کارها را از طریق علت و معلول انجام میدیم. یعنی مثلا میخوایم سیر بشیم، غذا میخوریم، میخوایم سیراب بشیم، آب مینوشیم، میخوایم مثلا گندمی سبز بشود، میگیم دانه ای را به زمین و هم زمین مناسب، بعد آب میرسونیم، بعد هوا میرسونیم، حرارت میرسونیم، همه شرایط تا این بره. این ها برای ما، برای خدای حرفا مطرح نیست. برای خدا امر خدا همین است که اگر گفت باش میشود، وقتی به خوشه گندم گفت باش، خوشه گندم بدون این که دانه گندمی باشد، بدون اون که زمینی باشد، بدون اون که هوایی باشد، بدون اون که آبی باشد، بدون این که نوری باشد، بدون این که هیچ در عالم باشد، خدا که گفت باش دیگه هست. یه آقایی بود، یه مردی بود، البته مرد خیلی زاهد و مقدس و چیزی بود، عالم نبود، ولی مرد زاهد شجاعی هم بود و اهل امر به معروف و نهی از منکر و خیلی هم مرد چیزی بود. زمانی که ما رفتیم قم، وقتی بود که این مرد را در یک جریانی که در یک جریان خیلی حاد تندی که در قم پیش آمده بود، این را آمده بودن با خشونت عرض کنم که از قم کشیده بودن، آورده بودن تهران و مدتی زندان و بعد اواخر در حضرت عبدالعظیم محصور بود و اونجا هم به بیرون آمدن. من سفر اولی که برمیگشتم از قم میخواستم برم مشهد، رفتم در منزل، در منزل این مرد، شهیده بودم فضائلشو، مثلا از جنبه های اخلاق و شجاعت و این چیزها خیلی فوق‌العاده بود. مرحوم آشمانتقی بافقی بهش میگفتن که در زمان مرحوم حادشیخ مثل مقصر مرحوم حادشیخ بود. وقتی میخواستم برم مشهد، خیلی همیشه سریع رو کم حرف میزد، پیرمرد بود، ما بچه و جوان بودیم، و آقا میری اینجا پیش حضرت رضا، بهش میگی که من یک چیز از شما خواستم، باید بدیا. نگی مقتضی موجود نیست، ما مانع وجود دارد، مقتضی وجود نیست، این حرفا مال آخون مرده هست، من این حرفا قبول ندارم. تاگیشون این حرفا مال آخون مرده هست، من این حرفا قبول ندارم، مقتضی موجود نیست، مانع وجود دارد، این حرفا من قبول ندارم، من خواستم باید بدی. حالا ممکنه یک کسی این حرفا رو بگه، یه حرفا مال عالم مرده هست، مال این فعل تو مرده هست، ولی نه اینجور نیست. خود قرآن جوری حرف میزنه که نظام اسباب و مسببات را به رسمیت میشناسد و این را یک امر جدی میداند. در آیه قبل از این آیه که خوندیم، اتفاقا آیات زیادی در این زمینه داریم، آیه قبل از این آیه این بود که
یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا و السماء بناء و انزل من السماء ماء فانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. قسمت اخیر این است، خداست که از اون بالا برای شما آب فرو می‌ریزد، یعنی باران، و به این وسیله فاخرج بهی، این کلمه بهی به سببیت به اصطلاح علمای عدم، و به این سبب خدا از یعنی سببیت را، سببیت باران برای روییدن گیاه و برای پیدا شدن این ارزاق، این سببیت را قبول داره قرآن. با آیات دیگر هم هست در قرآن که در اون آیات هم در کمال صراحت قرآن سببیت را قبول میکنه. مثلا ببینید اصلا این مسئله ملائکه در قرآن، حالا حقیقت ملائکه چیست؟ باشه تا یه وقتی به متناسب درسی مش بحث بکنیم. البته ما هیچ وقتی حرف نمیزنیم که ملائکه نه فقط قوای طبیعت، البته ممکنه قوای طبیعت هم یه درجه از ملائکه باشن، ولی ملائکه خیلی برترن از قوای طبیعت. این ملائکه اساسا که قرآن برای اینها این همه ارزش قائل است، حتی ایمان به ملائکه رو میخواد، یعنی میگه باید ایمان داشته باشید که ملائکه وجود دارن. ملائکه کی هستن؟ رسائط فیض حق هم. خدا مگه قدرت ندارد به پیغمبر خودش بدون وساطت روح الامین، بدون وساطت جبرئیل وحی بفرستد؟ چرا؟ ولی چرا وحی را به وسیله ملک بفرستد؟ مگر خدا قدرت ندارد که انسانها را، بلکه تمام جندارها را که میخواد قبض بکند، حیات اینها را میخواد تحویل بگیرد، خودش تحویل بگیرد بدون وساطت ملائکه؟ چرا؟ پس چرا میگه که یه جا میگه قل یتوفاکم ملک الموت الذین وکل بکن، یه جا میفرماید الذین تتوفاهم الملائکه، ملک الموت میاد قبض روح میکنه، ملائکه میان، جنود ملک الموت میان قبض روح میکنن. این همه تشکیلات فراوانی که در نظام عالم به نام ملائکه وجود دارد، خب خدا نمیتواند انسانها را بدون که نه پدر داشته باشن نه مادر اینها را خلق بکنه. پس چرا با این حساب ازدواج و زوجیت و امثال اینا؟ فیض الهی برای هر موجودی، فیض الهی برای هر موجودی از طریق خاصی، از علت و معلول و سبب و مسبب میرسد و تخلف نداره. البته مسئله وحی که عرض کردم، پیغمبر هم اوضاع و احوال مختلف دارد، گاهی وحی را همیشه در یک حد نمیگیرد، گاهی پیغمبر هم اونقدر اوج میگیرد خودش عبور میکنه از ملائکه، یعنی از اون ملکی که واسطه وحی بوده عبور میکند، اونقدر خودشون نزدیک میکند به خدا که وحی را بدون وساطت ملائکه هم احیانا میگیرد. ولی این در یک حال خاصی است که پیغمبر عبور کرده و از او گذشته، در حالی که پیغمبر در یک مقام دانی تری باشد به وسیله ملک وحی به پیغمبر. پس مسئله علت و معلول یه نمیشه انکار کرد، باید دید معجزه در نظام علت و معلول چه وضعی دارد. معجزه در نظام علت و معلول چه وضعی دارد. معجزه در نظام علت و معلول، اگه ما بریم سراغ مادیین ماتریالیست ها، اونا خیلی خوب راحت یه جوری معجزه را تعریف میکنن
که دیگه هر کسی هم همون اولی که ببینن که خب پس معجزه اساس نداره. میگه معجزه یعنی چه؟ میگه معجزه یعنی پیدایش یک معلول بدون علت خود به خودی. هر دو شما کتاب های مادیین را اگر ببینید میگه معجزه یعنی چه؟ یعنی استثناء در قانون علیت، یعنی این که یه شیء پیدا بشه بدون علت. خیلی عجیبه. خب اگر یه چیزی بدون علت پیدا بشه چه دلیلی بر صدق نبوت این پیغمبره؟ اگر به دست این معجزه‌ای که این پیغمبر میکنه بدون هیچ علتی پیدا شده، چه دلیل میشه که این پیغمبر از نهایی خدا؟ قرآن میگه معجزه آیه دلیل است. این یه وقتی میتونه دلیل باشد که معجزه به جوری صادر شده باشد که نشانه این باشد که این پیغمبر رسیده به حدی و به مقامی که از تأیید خاص خدا برخوردار است. یکی بدون علت نیست که با علته. حالا توضیح این را البته بعد باز بیشتر عرض می‌کنم. گاه وقتا میگن که نه، معجزه نه معناش پیدا شدن یک چیز بدون علت است، بلکه جانشین شدن یک علت به جای علت دیگری. یعنی این که یک چیز یه علت طبیعی دارد، علت معمولی دارد. مثلا اگر بخواد انسانی پیدا بشود، علت طبیعی و معمولیش این است که انسانی یا حیوانی فرآورده میکند. بخواد پیدا بشود حیوانهای پستاندار لاغر، باید که دو انسان، یکی مذکر و یکی مؤنث، با یکدیگر نزدیکی بکنند تا یه انسانی پیدا بشه، میشه علت. اما معجزه یعنی یک علت دیگر به جای این علت بیاد بنشینه. یه انسانی مثل عیسی متولد بشود، مادر داشته باشه، پدر نداشته باشه. ولی وقتی که پدر ندارد، نه اینکه هیچی وجود ندارد، از مادر به تنهایی به وجود آمده. اون کاری که نطفه پدر باید انجام بده یه چیز دیگه جاش گرفته. چی؟ یه فرشته میاد اونجا میدمد، همونجوری که قرآن هم نقل کرده، فرشته میاد متمثل میشود به صورت یک بشر، بعد او با یک نوع دمیدنی همون کار را انجام میدهد که سلول مثل مرد انجام میدهد. یعنی جانشین شدن علتی به جای علت دیگر. آیا این درسته به همین معنی؟ دیگر میگن بله این دیگه درسته، چون این هم درسته، این هم درسته. از این هم حتی دقیق تر است، خیلی خیلی دقیق تر است. حتی علتی هم به جای علتی جانشین نمی شود. پس چیه؟ اینجا من باید یه توضیحی بدم، هر مقدارش که رسیدم امشب توضیح بدم، هر مقداری که نرسید در این شبهای بعد، چون این بحثی که طرح کردیم انشالله بلکه بتونیم به آخر برسیم. ببینید آقا، در این که هر چیزی در طبیعت یک علت مخصوص به خود دارد، و تخلف پذیرم نیست. یعنی در طبیعت اگر الف وجود پیدا می کند، علتش مثلا به است، این به علت واقعی است. الف بدون اون علت واقعی وقت وجود پیدا نمی کند. این معنیه کسی اگر علت معلول قبول داشته باشه معناش اینه. اگر علت معلول هست، این علت بدون علت وجود پیدا نمی‌کنه. یکی. دو، این علت هم که داره با یه علت بیشتر در عالم ارتباط نداره، نمیتونه بیش از یک علت ارتباط داشته باشه. علت واقعی این یه امر است و بس، با دو چیز نمیتونه ارتباط داشته باشه. پس یه علت باز جین بیاد به جای بدینشینه؟ نه، جین نمیتونه بیاد جای بدینشینه. اونی که علت واقعیست همون باید باشه. اینجاست که حالا مسئله معجزه خیلی به یک جای دقیق و رقیقی میره. ولی مسئله این انسان علتهایی را که از طریق علم کشف می کند این چون از طریق تجربه کشف می شود غالبا این علتها علتهای دقیق نیست. علم هرچی که جلو می رود می بینید علت را دقیق تر کشف می کند. ولی این مثال براتون عرض بکنم، انسان به تجربه اینجور دریافته و دریافته بود که اگر مرغی بخواد پیدا بشود باید تخم اون مرغ اول در زیر اون مرغی که از جنس خودش هست یا غیر جنس خودش در زیر یه مرغی باید قرار بگیره تا بعد این تبدیل بشود به جوجه و بعد این تخم شکافته بشود جوجه بیاد بیرون. این دیگه یه حسابی بود که آدمهای گذشته تا 50 سال پیش میگفتن غیر از این دیگه امکان پذیر نیست. علت شکاف کردید. قانون علت و معلول چنین حکم میکند که مرغ باید از تخم مرغ پیدا بشود، تخم مرغ هم از مرغ پیدا بشود و مرغ که از تخم مرغ پیدا می شود این تخم مرغ هم حتما باید در زیر یک مرغی قرار بگیرد تا وقتی که این تبدیل بشه به جوجه. علم وقتی که دقیق شد دید این حرف هم راسته هم راست نیست. راست است و به این معنی که یک تخم مرغ زیر یک مرغ قرار بگذارن یک میزان معینی از حرارت پیدا می کنن و بعدم تبدیل به جوجه می شود. ولی علم کشف کرد که اونی که دخالت دارد ها خود این مرغ نیست. یه اشتباه بوده که ما می گفتیم مرغی باید باشد تا جوجه پیدا بشه. حساب اون یک درجه معینی از حرارته. اون شرایطی که مرغ فراهم میکنه به طور طبیعی اگر این شرایط رو ما به طور مصنوعی هم فراهم بکنیم این همون جریان پیش میاد. یعنی علیت اینجا دقیق‌تر شناخته شد. معلوم شد اونی که قبلا علت میدونستم یه چیزایی را دخالت میدادم در علت، امروز دخالت ندارم. یا میگفتیم که نطفه حتما باید در رحم پرورش پیدا بکنه. سلول نر و سلول ماده باید به دیگر متحد بشن و بعد هم در رحم در اون محفظه رحم باید قرار داشته باشه و اونجا باید از بدن مادر تغذیه بکنه تا دوره مهمایگیش تمام بشود و غیر از این دیگه نمیشود. علم کشف کرد که نه، وجود مادر شرط نیست. شرایطی شبیه این را در یک لوله های مصنوعی هم میشه به وجود آورد که در اونجا هم بچه رشد پیدا کنه و بعد همون مراحلی که جنین باید پیدا کنه اونجا پیدا کنه. ما میگیم یک گیاه اگر بخواد رشد بکند باید در زیر خاک باید باشه، ریشاش باید زیر خاک باشه، کم کم تغذیه بکند، رطوبت هم برسه تغذیه بکنه. و بعد ما میبینیم که عملا هم دیدیم به این که گفتن نه آقا هیچ خاک ضرورت نداره. یه موادی در خاک وجود داره که گیاه از اون مواد باید تغذیه بکنه. ممکنه این مواد را در یه مایه ما بریزیم و ریشه این گیاه را در اون مایه قرار بدیم و همون کار خاک انجام بدیم. پارسا که رفته بودیم انگلستان یکی از دوستان ایرانی ما اونجا و دوستان صادق ما خودش از کشاورزی کار میکرد از ما و علامه طباطبایی دعوت کرد یک شب رفتیم منچستر. بعد در اون باقی که با کشاورزی بود روز یک شنبه هم بود، خلوت بود، هیچ کس هم نبود، ما رو برد اونجا. البته اینو ممکن در ایران وجود داشته باشه، حالا ما نهیدیم، ما اونجا دیدیم. بعد دیدیم که یه لوله های رو اونجا نشون داد که یه آبی با موتور هی دائما حرکت میکرد و گردش میکرد و این گیاه ها ریشاش توی اون آبها بود. بعد میگو در این آبها این موادی که در خاک معمولا وجود داره اینا به طور مصنوعی در این آبها به وجود آوردن، همینجوری رشد میکنه، بدون خاک رشد میکنه. بسا از علم وقتی که دقیق تر بشه بعد میبینم مثلا وجود این مایه هم شرط نیست، در اون ویتامین هم یه چیز دیگر اساس چیز دیگر است، باز اون اساس اساس چیز دیگر است، باز اون اساس اساس چیز دیگر است. بشر نمیتونه ادعا بکنه که من علتهای واقعی رو کشف کردم، باید بگه من فعلا در رابطه علت و معلولها من در این حد رابطه رو کشف کردم. بسا هست اون علت حقیقی و اون علت واقعی از همه مردم عالم مخفی و مکتوم باشه و غیر از خدا کسی ندونه علت واقعیش. در یه آیه در سوره طلاق است، آیه عجیبی، قرآن یک سخنی دارد اونجا، از یک طرف میگه که و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره، هر که به خدا اعتماد بکند خدا او را کفایت، یعنی به هیچ سببی از سببهای ظاهری احتیاجی نیست، ولی بعد پشت سرش میگه که بعد میگه ان الله بالغ امره، خدا فرمان خودش را به نتیجه و به واقعیت و به تحقق میرسان، ولی بعد برای اینکه مردم خیال نکنن که حساب علت و معلول و اندازه گیری ها به ارتباطات در عالم نیست، میگه قد جعل الله کل شیء قدرا، خدا برای هر چیزی حد و اندازه و ارتباط با اشیاء دیگر قرار داده، اون رابطه واقعی واقعی را خود او میداند. اینه که وقت خدا اگر اراده بکنه یه چیزی را انجام میده که هیچ یک از این اسبابی که بشر میشناسه دخالت نمیکنه، چون این اسباب اینا پوشش هاست، اینا اسباب های واقعی نیست، خدا خودش میداند مجرای واقعی و سبب واقعی چیز و او در دست خود او. پیغمبران خدا اونها را به اون راز نهایی علت و معلول آگاه میکنند، به اون آگاهی فقط خداست که به اونها میدهد، خداست که به اونها کشف میکنند. هر کس اون راز رو بداند، اون راز رو به دست آورد، خدا به هر کس که اون راز را بفهماند او میتواند هر گونه تصرف در کار عالم بکند، بدون اون که یه امری برخلاف نظام علت و معلول هم انجام داده باشد. این است که ما داریم که انسان بنده هی به خدا نزدیک می شود و نزدیک می شود و نزدیک می شود تا می رسد به جایی که خدا می شود چشم او که با او می بیند و گوش او که با او می شنود و دست او که با او کار می کند. پس بنابراین این مقداری که عرض کردم در این حدود بود که آقا معجزه نه معناشه کافی نیست که بگیم آقا خدا که قدرت دارد، چون خدا را ما قبول داریم دیگه معجزه برامون حل است، احتیاج ندارد که ما درباره امر دیگری فکر کنیم، نه احتیاج دارد، چون ما به دلیل اینکه الهی هستیم حساب نظام علت و معلول قبول داریم. وقتی که نظام علت و معلول قبول داریم باید این را کشف کنیم که این توجیه مطلب از این نظر نظام علت و معلول چه توجیه. امشب خیلی مختصر و شاید پیچیده عرض کردم، در جلسه آینده یه بحث دیگری را که مخصوصا متکیتن این بحث را از یک نظر هگل فیلسوف معروف آلمانی که کارل مارکس و اینها از کتابایی خیلی استفاده کردن، یه حرفی او زده است، حرف اون را انشاءالله مطرح می کنم.
بعد بحث خودم را تکمیل می کنم. این شب عرض خودم را به همین جا خاتمه می کنم. امروز به مناسبت اینکه روز وفات حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه بود و به مناسبت اینکه بعضی از دوستان درست و به جا هم به اصطلاح تذکر میدهن و میگن که جلسه ما هیچ جنبه تذکر یعنی موعظه و اندرز اخلاقی و اجتماعی ندارد و بیشتر مسائل اصولی، مسائلی که به اصول دین غالباً مربوط می شود یا به اصول مسائل تفکر اسلامی در مسائل اجتماعی مربوط می شود. البته این انتقادشون درست است و انتقادشون بجاست، ولی حالا که تفسیر می گیم، تفسیر خود به خود ما را به مسائل گوناگونی می کشاند. قرآن دیگه همه مسائلش یه جور نیست، همه جور مسائل در قرآن هست. مسائلی خواهد آمد که در اون مسائل موعظه و اندرز و تذکر و امثال اینها زیاد است که البته ما از اونها هم استفاده خواهیم کرد. به هر حال اینجور نیست که بعضی خیال میکنن که ما در این جلسه دیگران را فدای تقاضای دوستان جوان کردیم، چون اغلب دوستان جوان اینجور مسائل را دوست دارن، این مسائل مطرح می شود. نه اینجور نیست، دیگر آیات قرآن ما را تا اینجا کشنده، بعد ما می رسیم به مسائل اخلاقی هم زیاد خواهیم داد. این شب که شب یعنی امروز که روز وفات حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه بود، به مناسبت زمان اقتضا می کند که چند جمله هم در اون زمینه های تذکر گفته بشود. ببینید آقا، قرآن برای وعظ، برای تذکر ارزش و نیرو قائل است. یه وقتی سال گذشته در همین جلسه که بحثای اخلاقی رو میکردی این قضیه رو من مفصل عرض کردم. انسان احتیاج دارد به تذکر، احتیاج دارد به موعظه. حدیث عجیبی از امیر المومنین علی علیه السلام است که گاهی وقتا به بعدی از اصحابش می فرمود که هاشو سخنرانی کن و موعظه کن. خب کی می تونه یه حرفی بزنه که علی ندونه اون حرف را؟ بعد اینجا می فرمود در شنیدن اثری هست که در دانستن نیست. یعنی خیال نکنن افرادی که می دانند احتیاج به موعظه ندارند، همون هم که میدانند باز نیاز به تذکر و نیاز به موعظه دارند. اینه که همه افراد، این دیگه بزرگترین دستور عمل، وقتی که علی به دیگران میگه آقا پاشو هممون پاشو موعظه بکن، بس دیگه کسی نمیتونه بگه آقا من دیگه احتیاجی ندارم به موعظه، من همه حرفا خودم میدونم. گاهی وقتا اشخاص میگه آقا من حرفا خودم میدونم. بابا همه حرفا برای تعلیم نیست، یه سلسله حرف ها برای تذکر است. این نکته دیگر، تذکر پذیری، موعظه پذیری فصلش فصل جوانی. انسان تا جوان است، تا کودک است، اوایل بلوغ است، اوایل جوانی است، تا هنوز جا نیفتاده، تا سنش بالخصوص به 40 سالگی نرسیده، تا شخصیت اخلاقیش منعقد نشده، این قابلیت پذیرشش خیلی زیاده. هرچی که انسان رو به پیری میرود آمادگیش برای پذیرش و برای تذکر کمتر میشه. داستان همون خاربون و خارکن است. خاربون یعنی درخت خار. گفت خاربون در قوت و برخواستن، خارکن
در سستی و در کاستن داستانش اینه. یه مردی درخت خاری را در جلو خانهش کاشته بودن، یه در آمده بود خودش کاشته. کم کم این درخت بزرگ شد، اسباب زحمت خودش و دیگران شد. مردم بهش گفتن آقا این درخت بکن. میگه بسیار خوب، دیر نمیشه، میکنم. این سال نمیکن، سال دیگه آقا درخت بکن. میکنم چشم میکنم. حسابش نمیکن که سال به سال این درخت ریشه دارتر میشه، تناورتر میشود، تنومنتر میشه، ولی خود دیرتر میشه و ضعیفتر میشه. مثل اخلاق رذیله انسان با انسان. اخلاق رذیله اگر در نفس انسان جا پیدا کند، روز به روز مثل یک درختی که ریشه دار میشه هی بیشتر ریشه میدواند. مثل سرطان که اگر امروز عمل بکنی از فردا بهتره، فردا عمل بکنی از پس فردا بهتره، پس فردا عمل بکنی از روز بعدش بهتره. برعکس اراده انسان روز به روز ضعیف‌تر میشه. آمادگی قلب انسان روز به روز کمتر میشه. اینا تمثیل آقا، ولی تمثیل‌های خیلی پرمعنایی است. در حدیث وارد شده که انسان وقتی که به سن 40 سالگی برسد، شیطان با خوشحالی میاد یه دستی به سر و ریشش میکشه، میگه قربون این سر صورتی که دیگه روی رستگاری رو نمیبینه. یعنی اگه تا 40 سالگی توبه نکند، اگر انسان در جوانی گناه بکند و بکند و بکند، برسد به 40 سالگی، شیطان دیگه خیالش راحت میشه. خود این میشه شیطان، خودش میشه واقعا شیطان دیگه. خود این میشود یه شیطان، دستی به سر صورتش میکشه، میگه قربون این سر صورت که دیگه روی رستگاری رو نخواهد دید. این معنی چیه؟ یعنی آدم واقعا اگر در غوایت و در زلالت و در گناه و در فسق و در فجور و در دروغ و در خیانت و در ترک واجبات و در ترک نماز، در ترک روزه، در ترک امر به معروف و نهی از منکر، در ترک وظیفه راجع به همسایه، در ترک وظیفه راجع به همسر، در ترک وظیفه راجع به فرزندان، در ترک وظیفه راجع به همه ذوی الحقوق معلمین، اون چه که وظیفه دارد انجام نده، بعد مثل یک موجود میشه که از زیر خروارها خواست میخواد بیاد بیرون. نمیگم نشدنی، شدنی، اما فرق بین این که آدم یه وقتی میخواد از جا بلند شه حتی یک پیرهن بیشتر ندارد، یا وقتی که یه لباس زمستانی اینقدر روی هم دیگر میکوشه که یک پوستین هم روش هست، یا یه باری هم رو دوشش بیم دادن، یا نه مثل اینه که یک عرض کنم که خانه ای بروش خراب بشه تا بخواد از اونجا بیاد بیرون. اگر بتونه بیاد بیرون ممکنه بیاد بیرون، اما به چه سختی و با چه سنگینی. این است که در اخبار و احادیث ما راجع به جوانان، راجع به جوانان دستور می‌رسد که جوانان نگه دارید، سراغ جوانان دارید. علی می‌فرماید در نصیحتی که در اندرزهایی که به فرزند از حسن مصطفی سلام الله علیه می‌دهد، از جمله حرفش این است که می‌فرماید که قلب الهدف یعنی دل جوان، تل ارض خالیه، مثل زمینی که هیچ کشت نشده، زمین به هر تخمی که بکاری همون فرض میدارد. خیلی فرض داره با زمینی که 10 بار 100 بار کشت شده، همه جور دانه در اونجا هست، که وقتی انسان یه گندم میکاره بعد میبینه که در کنار هر گندمی کم تا علف هر زمینی. شخصی میاد خدمت مولای متقیان علی علیه السلام، عرض میکنه آقا ابن من موعظه در نهج البلاغه جمله هایی دارد مولا
که دو جمله اولش رو که الان حفظ هستم، جمله های دیگه هم البته چند تا جمله رو حفظ هستم، حالا مقصودم به جمله اول هست. گفت آقا من نصیحت کن، من موعظه کن. جمله هایی دارد دو جمله اولش، فرمود لا تکن ممن یرجو الاخرت بغیر العمل. از اون گروه مردمان نباش که دلش میخواد آخرت داشته باشه اما میخواد بدون عمل. نشدنی
یه عده که تو فکر آخرت نیستن، این که یه عده واقعا دوست دارن آخرت را،
یعنی باور دارن بهش را. از اون
این در امشب که تعلقی داشت
به وجود مقدس موسی بن جعفر سلام الله علیه، شاید بهتر همین بود که بر رضایت اونها هم شاید بهتر در همین بود که چند جمله ای به عنوان تذکر و به عنوان موعظه عرض بشرد. خدای متعال به همه ماها بیداری دل و تنبه قلب عنایت بفرمید. بسم الله العظیم.